بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم احتمالات در این روایات استصحاب از نظر اینکه آیا دو طرف قضیه چیه، ملازمه بین چی و چی در این روایات استصحاب داره بیان میشه. ما احتمالاتی رو ذکر کردیم، مجموعاً 4 یعنی 6 احتمال بود که گفتیم دو احتمالش هم به اون دو تا از احتمالات 4 احتمال برمیگرده. اینجا یک بحث این است که مرحوم آخون قدس سره فرمودن ما ولو به حسب ظاهر در این روایات کلمه قطع وجود داره، اما تمام الموضوع ثبوته و ملازمه بین ثبوت و بقائه. این یک ادعا، و ادعای دوم این که این ثبوت ولو ثبوت تقدیری و احتمالی هم باشه باز ملازمه وجود داره. اشکال اولی که بر این فرمایش مرحوم آخونده این است که خب این برخلاف ظاهر روایاته، اون چی که در روایات ملاک واقع شده یقین به ثبوته نه خود ثبوت، و شما نمیتونید از این یقین موضوعی در این روایات رفعیت بکنید بدون قرینه. در ظاهر عبارت کفایه مرحوم آخون قدس سره هیچ قرینه ای رو بر این معنا که ما از این یقین رفعیت میکنیم و میگیم تمام الموضوع عبارت از ثبوته، هیچ قرینه ای رو اقامه نکرده. یعنی ما باید به حسب ظاهر حفظ کنیم. بله، امام رضوان الله تعالی علیه مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینا همه میگوین یقین در این روایات موضوعی طریقیه، ولی نمیان بگن اون چه که تمام الموضوع ثبوته. میگن یقین موضوعی طریقیه، منتها مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی قدس سرهما میگن چون امارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشود پس ما مشکلی نداریم. در اونجایی که یک اماره قائم شده ما معدای او رو بخواییم استصحاب بکنیم اشکالی نداره. اما امام قدس سره باز مسئله رو مبتنی بر این مبنا نمی کنن که آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی هست یا نه. می فرماین ما از این یقین به ثبوت، از یقینش القاء خصوصیت می کنیم به حکم العرف. چرا؟ به مناسبت الحکم و الموضوع. این قرینه مناسبت حکم و موضوع قرینه است که امام در فقه و اصول زیاد بهش اعتنا فرمودن. می فرمان شارع برای چی گفته یقین با شک نقض نشه، برای اینکه یقین یه امر مبرمه، امر مبرم با امر غیر مبرم نباید نقض بشه. پس بیایم اینطور بگیم، هر جا یه چیزی اساسی داره، هر جا یه چیزی پایه‌ای دارد، این به این زودی ها متزلزل نمیشه. با یک امر بی پایه که شک عبارت است از یک امر بی پایه، امر بی اساس، این با یک امر بی پایه از بین نمیره. خود یقین به حسب قرینه مناسبت حکم و موضوع موضوعیتی نداره. چیز ثابت چیز غیر ثابت رو از بین نمیبره. الیقین لا ینقض بالشک، حالا این تعبیریست که ما میکنیم، یعنی الشیء الثابت لا ینقض بالشیء غیر ثابت. اگر اینو گفتیم اون وقت نتیجه این میشه که مدلول این روایات این است که الحجت لا تنقض بالحجه، دیگه برای یقین خصوصیتی در کار نیست. نه قرینه داریم، ما قرینه قطعی داریم، قرینه مناسبت حکم موضوع قرینه قطعیه، از قرائن قطعیه عرفی است. اگه تنقیه منا قطعی شد اشکالی نداره. خب حالا ببینید، پس یه مطلب تا اینجا حق با امام هست، مرحوم والد امام قدس سره همین مبنا رو اختیار کردن، یعنی ما میگیم این قطع موضوعی طریقیه، یک تا اینجا با اخون مخالفت میکنیم، دو میگیم از این قطع موضوعی به قرینه مناسبت حکم و موضوع ما تعدی میکنیم، میگیم الشیء الثابت لا ینقض به شیء غیر ثابت، شیء محکم با غیر محکم نقض نمیشه. اون وقت در نتیجه مدلول این روایات استصحاب برمیگرده به این که الحجت لا تنقض بالحجه. فقط عرض کردم مرحوم ناینی، مرحوم آلخویی اینا میبرن روی این بحث که آیا اماره قائم مقام قطع طریقی موضوعی طریقی میشه یا قائم مقام او نمیشه. اشکال اساسی برای آخوند همینه که بالاخره ظاهر این روایات کلمه یقین درش هست، شما به طور کلی گذاشتید کنار، مسئله رو آوردید روی ثبوت و بقا. یک اشکال دومی هم در کلمات مرحوم آقای خویی به مرحوم نایی به مرحوم آخونده و اون اینه. حالا میگیم سراغ این قسمت، میگید ملازمه بین ثبوت و بقاه. مرحوم آقای خویی میگن این ملازمه، مرادشون از ملازمه چیه؟ دو احتمال داره، یکی این که مراد از این ملازمه ملازمه واقعیه باشه، یعنی بین ثبوت هر شیئی و بقا اون شیء ملازمه است به حسب الواقع. یعنی بگیم اگر مراد آخوند از ملازمه ملازمه واقعیه است، این روایات استصحاب دارن اخبار میکنن از این ملازمه واقعیه. میفرمان این دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که ما این برخلاف وجدانه، وجدانن گاهی قد یه شیعی هست ثابت نیست، گاهی یه شیعی هست یه دقیقه ثبات داره، یه شیعی هست یک ساعت هست، یه شیعی هست ده ساعت هست، اصلا ضابطه‌ای وجود نداره برای اینکه هم باید باقی باشه هم مقدار بقایش چقدر باشه. این اولا اشکال اول. اشکال دوم این است که روی این حساب اگر این روایات استصحاب اخبار بکند از ملازمه واقعیه، این نتیجه است که ما بگیم استصحاب امارتون، دیگه استصحاب از اصل بودن خارج بشود و انقلاب به اماره پیدا بکنه. چون وقتی میگیم یه ملازمه واقعیهی بین ثبوت و بین بقا وجود دارد، اخبار از واقع داریم میکنیم. وقتی اخبار از واقع داریم میکنیم، میگم آقا واقعا این چنینه، دیگه بحث ظاهری مطرح نیست اصلا در اینجا، لذا این دیگه امارت و اصل عملی نیست. این در صورتی که آخوند مرادش ملازمه واقعیه باشه. اگر مراد آخوند از این ملازمه ملازمه ظاهریه باشه، یعنی بین ثبوت یک شی در گذشته و بقاء ظاهری و تعبدی ملازمه است، ملازمه ظاهریه معناش اینه بین ثبوت و بقاء ظاهری، بقاء تعبدی ملازمه است. می فرماید این قابل التزام نیست. چرا؟ چون لازمه این مطلب اینه شارع بیاد هر جا یک شیعی منجز باشد، یک حکمی منجز باشد، بین اون شیع منجز و بقایش شارع بگه ملازمه ظاهری است. در حالی که ما مواردی داریم یه تنجیزی وجود داره، اما این تنجیز بقا نداره. کجا؟ در موارد علم اجمالی. در علم اجمالی قبل انحلال تنجز وجود داره، انحلال که پیدا کرد دیگه بقایی وجود نداره اون تنجزش. پس نمیتونیم بگیم شارع یک ملازمه ظاهری بین الحدوث والبقاء آمده جعل کرده. پس اصلا باید بساط این مطلب که بگیم ملازمه بین ثبوت و بقاء برچین، این حرف درست نیست. ولو مرحوم آخون قدس سر اصرار رو این مطلب دارن. بیاییم این که بگیم بین ثبوت و بقاء ملازمه است، همون که خدا آخون تو عبارت کفایه آوردن للملازمه بین الثبوت والبقاء تعبدن یا ظاهرن، این کلمه ملازمه هست. چرا؟ هست. بخوند قلده رو. نه قبل از این قلد ببخشید، قبل از اون آخره ما کانت الحجه على ثبوتهی حجتا على البقاء اینا لیل ملازم فتکون الحجه على ثبوتهی حجتا على بقاء تعبدا لیل ملازم بینه و بین ثبوتهی واقع. خب پس ببینید این ملازمه که مرحوم آخون فرمود نه ملازمه واقعیه میشه اراده بشه، نه ملازمه ظاهریه میتونه اراده بشه، و این اشکال هم انصافا اشکال واردی بر مرحوم آخوند خراسان. خیلی خوب دیگه. نه این مؤمن عام من الله وقت خود، پس معلومه ما ملازمه ظاهریه نداری. نه همین تعبدی، همین تعبدی میگیم جایی داریم تنجز هست بقا نیست. پس ما نمیتونیم بگیم با روایات استصحاب هر جا تنجز باشه باید بقا باشه.
نمیتونیم بگیم که حتما باید همین ملازمه شعار باید همه جا جلب کرد، در اینجا جلب کرد اونجا جلب نکرد،
نمیشه. چطور میشه آقا؟ بالاخره شعار اگه داره ملازمه مثل این است که شما بگید آقا کل شیء طاهر، شارع اصالت تعارض اینجا آورده اونجا نیاورده. در هر موردی که شک، در هر موردی که شما شکی در تعارض دارید ولی اصالت تعارض بیان. آیا سوال اینه، حالا این رو من بیان دیگری برای کلام مرحوم آقای خویی دارم میگم، آیا شما وقتی علم اجمالی دارید، علم اجمالی منحل میشه، شما خودتون در ذهنتون هیچ آمده یا کسی گفته آقا بعد الانحلال ما استصحاب میکنیم بقا و تنجیزو؟ نه پس هیچ کس نمیاد بگه اونجا بقا و تنجیزو استصحاب میشه، علاوه اشکال واردیه. بله میدونم موضوع، نه موضوع که به حساب خارج، شما باز هنوز اون ظرف رو داری، شما دو تا ظرف داشتید، از هر دو اجتناب واجب بوده. حالا اگر یک ظرف از محل ابتلاء شما خارج شد روی نظر شیخ که دخول در ابتلاء رو مورد ابتلاء بودن رو شرط میدونه، حالا اگر یک ظرف از محل ابتلاء شما خارج شد، نسبت به تنجز دیگر استصحاب میکنی؟ ظرف دیگه همون ظرفه، درست شما انحلال پیدا کرده علم اجمالتون، ولی از جهت موضوع خارجی میگید قبلا اجتناب از این ظرف برای من منجز بوده، الان همون ظرف در عالم خارجه، هیچ تغییر درش موجود نیامده. خیلی خوب، حالا به نظر ما یه اشکالی کن وارده، حالا اگر شما با انحلال میگید موضوع عوض میشه که به نظر ما نمیشه. آقای از میشه فرمودی؟ ادلام نداره خیلی خوب، اینا همین رو میگه. خب میگه نیست که خب میگم ولی خب اصلا معید آقای خویی دارید میشه دیگه، میگه نه ملا ببینید آخوند میگه بین ثبوت و بقا ملازم است، این این عبارت آخونده. یا از این ما اون روز که خودمون معنا میکردیم گفتیم آخون مرادش ملازمه ظاهری از اون قیده، چی داره بعدش للملازمه بینه واقعا. ببینید گفتیم واقعا قید برای چیه؟ ثبوته. خود ملازمه رو امروز معنا کردیم ملازمه ظاهریه، اساسا آخون نمیخواد اینجا ملازمه واقعیه رو بگه، این روشنه، ولی خب ملازمه ظاهریش هم مواجهه با این اشکاله. ببینید اشکال اینه که شما، ببینید من در توضیح فرمایش ایشون گفتم در باب همین علم اجمالی یک فقیه نداریم بعد از انحلال بیاد مسئله استصحاب مطرح بکنه. خودم هست دلیل نداره. آخو ببینید حالا اصلا نه، اشکال اصلی حرف آخون این است که اصلا شما بر خلاف ظاهر روایات دارید حرف میزنید. اگه یادتون باشه ما در اول استصحاب با ذهنتون رو برگردونید به یک سال پیش روایات استصحاب، اونجا میگفتیم آقا اونی که محوریت داره یقینه یا کون ثابته، همونجا ما گفتیم آقا لا مجاله برای این که بیاییم بگیم چون بوده هست، اصلا ظهور روایت در این نیست، ظهور روایت در این است که چون یقین داشته شعار میگه حالا بگو هست، نمیگه چون بوده الان هست، میگه چون یقین داشتی الان هم بگو هست. ظهور روایت در اینه. آخون با این ظاهر روایت کاملا در اینجا مخالفت کرده، بدون اینکه هیچ قرینه روشنی برای مخالفت با این ظاهر اقامه بکنه. خب حالا اینجا دقت کنید، ملازم ظاهری هم تعبدیه دیگه، بله ظاهری و تعبدیه که فرق میکنه. خب ببینید، ما تا اینجا فرمایش امام رو تصریح کردیم، این یقین موضوعی طریقی یکی به قرینه مناسبت حکم موضوع از یقین الغاء خصوصیت میکنیم و میگیم و هر شیء مبرمی، هر چیزی که پشتوانه ای داره، هر چیزی که حجتی داره، این با لا حجت نفس نمیشه. امام اینجا سه تا مؤیدم بر مدعاشون آوردن. مؤید اول میفرماین که در صحیحه دوم زراره آمده لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شکک، لأنک کنت علی یقین من طهارتک. امام فرمود تو قبلا یقین به طهارت داشتی. میفرمان مراد اینجا طهارت ظاهریه نیست، طهارت واقعیت. یعنی که امام فرمان لأنک کنت علی یقین من طهارتک، یعنی تو واقعا طاهر بودی. خب او وقت میفرماید بیم حالا سر این طهارت واقعیه، آیا یقین وجدانی به طهارت واقعیه عادتا وجود داره یا طهارت واقعیه رو با همین ظواهر و اصالت و صحه و کسی وضوع گرفته مثلا با اصالت و صحه میگه من طهارت واقعیه دارم، یا یه جایی کسی میگه این مکان پاکه، این که من الان از قول او یقین پیدا میکنم به طهارت، این دیگه یقین وجدانی نیست. این طهارت های واقعیه یا با اصالت و صحت یا اخبار زلیده. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که تو خود این صحیحه دوم ضراره اون چه که متعلق علم وجدانی نیست مستحب قرار گرفته. طهارت واقعیه متعلق علم وجدانی نیست، معذالک مستحب واقع شده. دقت فرمایید این رو، این یه معید. معید دوم میان صحیحه اولای ضراره، میفرمان در صحیحه اولای ضرارم یقین به وضوعه. میفرمان یقین وجدانی به وضوع مما لا یمکن عادتن، بل الغالب الشک فی الصحه بعده. غالبا کسی که وضوعی میگیره بعد شک میکنه، مسح سر رو انجام داد، مسح پا رو انجام داد، درست انجام داد یا نه، قاعده فراغ جاری میکنه. خب پس نسبت به وضوع که تو صحیحه اولای ضراره آمده، اون یک طهارت و اون وضوع یقین وجدانی نداره، اونم رو اصالت قاعده فراغ و اینها درست میشه غالبا. نمیخواد بگه ایشون اصلا یقین وجدانی امکان نداره، اون چی که غالبا در خارج واقع میشه و عادتا یقین وجدانی نیست. خب پس اینم معید دوم که در این روایت اولای زراره مستصحب ما وضوز، این وضو متعلق یقین وجدانی نیست. معید سوم می‌فرمان بعضی از روایات دلالت بر جریان استصحاب در مفاد امارات داره. مثال می‌زنند در یه روایتی وارد شده یک شخصی که غائب شده و خبری ازش نیست، اگر بعد از 30 سال خبر موتش بیاد، اون وقت ما شک کنیم در این چین اموالی که داشته آیا در این 30 سال احداث حدثی وارث جدیدی در این مدت به وجود آمده یا نه. 30 سال رفته، خب ممکن رفته باشه جایی ازدواج کرده باشه، بچه های از او داشته باشه و راز جدیدی داشته باشه. تو روایات آمده قاضی شهود رو مکلف می کند که شهادت بدن به ان امواله له و وراثه منحصرون بالموجودین. شهود بیان شهادت بدن که آقا این اموال مال خودشه، به دیگری منتقل نشده، وراثه منحصرین بالموجودین. امام فرمود لولا الاستصحاب فی مفاد الامارات لما جازت الشهاده بان امواله له. این شاهدی که الان میخواد بیاد شهادت بده بگه آقا این وارث دیگه ای نداره، این یقین وجدانی که نداره، این استصحاب میکنه یا آقا این 30 سال پیش که از شما گذشت رفت این 3 تا 4 تا بچه رو داشت به عنوان وارث، این هم زنش بود، کسیگی رو نداشت. الان قاضی میگه تو بیا شهادت بده که وراث منحصر به همینن. این در چه صورتی میتونه این شهادت رو بده؟ در صورتی که خود این شاهد چه کنن؟ استصحاب بکنه، بگه 20 سال پیش 30 سال پیش این آدم این اموال مال او بوده، به کسی نبخشیده بود، به کسی نمیدونم هبه نکرده بود، وقف نکرده بود، حالا استصحاب میکنم این اموال مال خودمون شخصه. 30 سال پیش وراثش همین بودن، حالا استصحاب میکنم وراثش منحصر به همین ها هستن. پس ما روایاتی داریم، این روایات اصلا موردش و مفادش عرض میکنم که استصحاب در مفاد اماراته. این 3 تا معید رو ایشون در اینجا ذکر میکنن. خب حالا ببینید یه نکته ای رو، 2 تا نکته دیگه اینجا باقی مونده مربوط به امارات و بعدم باید یه بحثی راجع به اصول عملیه کنیم و این تنبیه رو تمام بکنیم. بفرمایید. میدونم خب الان شاهد که میخواد شهادت بده میگه 30 سال پیش یقین داشته، الان برته الان که میخواد شهادت بده الان یقین وجدانی نداره. چی؟ خب میدونم. خیلی خوب. نه ببینی این عرض میکنم که فرقش اینه، این قاضی این شاهد رو مکلف میکند به اینکه تو به شهادت بده، درسته؟ آه؟ درسته. خب همین ببینید این آدم که الان میاد شهادت میده، درسته؟ این شهادتش بر مبنای استصحابه، یا این 30 سال پیش همین اولادو داشته و راستش منحصر به این اولاد بوده، الانم من استصحاب بکنم و بر طبق او داره شهادت میده. حالا ببینید معیدی که امام در اینجا دارن عبارتشون اینه لولا الاستصحاب فی مفاد الامارات لما جازت الشهاده، یعنی اگر ما استصحاب در مفاد امارات نکنیم. حالا ببینید فرض اینه که این آدم که الان میخواد استصحاب بکنه در این مفاد اماره، این قبلا یقین وجدانی نداشته، قبلا چه بوده؟ به حساب ظاهر اینا بچه هاش بودن. اگر بگیم قبلا یقین وجدانی داشته به این که فقط اینا اولادشن، خب الان استثناء هم میکنه، شهادت هم میره میده به فرمای شما، دیگه معید نمیشه. حالا اگه قبلا بر حسب ظاهر و ظاهرن هم بچه ها رو داره، حالا میاد همون رو استثناء میکنه، پس اماره رو داره استثناء میکنه. خب اگر این رو بگیم برای معید سوم اشکال وارد میشه، یعنی اگر شاهد بگیم معمولا یقین وجدانی داره که حالا بعید هم نیست این فرمایی شما، این برخلاف اون معید اول و دوم هست. قاضی که نه،
ولی شهادتی بشه اماره، بعد قاضی میاد استثاب میکنه، باز دیگه هر این مدتی مشکل میشته
یا دیگه وجدانی بشه. قاضی میاد داخل بشه، قاضی که استثاب لازم نیست بکنه،
این شهادت باز که اون زمان سی ساله بشه بچه هاش بزن شهادت رو بشه
حالا من
استثاب
کنم،
ادامه
داره دیگه چیز دیگه. نه، باز اماره نشد اینجا، استثاب در خود چیز جاری نشد دیگه، یعنی استثاب شهادت رو بخواد بکنه؟ نه، آقا در شهادت یعنی شکی نداره، امام فرمان کلفن قاضی اشهود لیشهدو به ان امواله له و وراثه منحصرون بالموجودین و لولا الاستصحاب فی مفاضل امارات نما جازد شهاده. ببینید، نه ببینید، هم که عرض کردم در فرماشت در جواب آقای دبا امام گل می فرماید لنتناع حصول یقین وجدانی به ان المال له. ما اگه شما به این اشکال دارید که ما میگم اشکال وارده، اینکه امتناع حصول یقین وجدانی به اینکه مال مال اونه، چرا غالبا یقین وجدانی شاید داره، منتها یقین وجدانی داشته استصحاب کرده. اگر قبلا به حساب ظاهر میگفته آقا ظاهر این است که این مال مال این، میگفت ظاهر اماراته، به حساب مثلا ذلیت بوده، بوده آقا اون آدم توی خونه نشسته، حالا مثلا اگر امام مرادش این باشه بگیم آقا توی خونه نشسته بوده 30 سال پیش، قاعده یاد میگفتی خانه مال اینه، قاعده یاد اماره است، الانم شاهد بیاد همین رو استصحاب بکنه، فرمایش امام درست میشه. ولی غالبا علم وجدانی وجود داره، یعنی الان ما عرض میکنم وقتی میایم خانه شما مهمونی با قاعده یاد درست میکنیم، نه علم وجدانی خونه خونه خودتونه، اصلا شک نمیکنیم، ما شک نمیکنیم. چی آقا؟ نه خیلی از اوقات این درست فرمایید جون، غالبا بعد از روزه شما شک میکنید آقا، نه غالبا حتی افراد زنه قاعده فراغ رو جاری میکنید. خب یه نکته رو عرض بکنم، روی این نکته تأمل کنید، نکته بسیار بسیار مهمیه و اون نکته اینه. ببینید آقا، رو مبنای کسانی که میگن یقین در این روایات موضوعی طریقی، یک دو میگن ما القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم، فرض کنیم قرینه مناسبت حکم موضوع رو هم قبول ندارن، این دو تنها راهی که براشون باقی میمونه چیه؟ احسنتون، این که بیان بگن آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی میشه یا نه. سوالی که برای خود من یه مقدار حالا چند روز در ذهن من همینطور هست، سوال اینه آیا با کمک این مبنا و این دو فرض، یکی قطع یقینی طریقیه موضوعی طریقیه، دو القاء خصوصیت نداریم، آیا بلا فاصله این مورد از مواردی است که با قیام الاماره مقام الیقین بگیم مسئله حل میشه یا نه؟ ببینید برای اینکه سوال روشن بشه، یه وقتی میگیم اذا تیقنت به ان هذا دم فهو نجس، وقتی شما یقین پیدا کردید که این دم نجس، این یقین یقین موضوعیه. بعد میگیم بحث میکنیم آقا اگر دو نفر شهادت دادن که هذا دم، بگیم این اماره جای یقین موضوعی میشه. اما در استصحاب شارح نمیاد بگه اذا تیقنت بشیء فهو کذا، فهو کذا یعنی نمیاد یه حکم نفسی مثل فهو نجسون براش بیاره. میگه من میخوام بگم این یقین سابق تو ابقا کن، اون وقت ما باید بریم یعنی حقیقت استصحاب ابقاء الیقین السابق است، این حقیقت استصحابه. اون وقت باید بریم ببینیم ادله استصحاب این ابقاء رو تا چه اندازه آورده برای ما. اینجا دیگه مسئله قیام اماره مقام قطع نیست، با اون نمیشه مشکل حل بشه. یعنی ما یه اشکال مهمتری بر مرحوم محقق نائینی داریم که آقا اساساً ارتباط دادن این بحث به بحث قیام اماره مقام القدر غیر صحیحه. چرا؟ چون باید بریم ببینیم شارع دست ما رو در استصحاب چقدر باز گذاشته، شارع چی فرموده در استصحاب. فرموده همون یقین رو من میگم ابقا کن، ولی یقین یقین موضوعیه، ابقا در این فرض خصوصیت داره، این ابقای حکم نفسی نیست، مثل فهو نجسون نیست. این سوال رو حال روش مقدار تأمل بفرمایید. فردا شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست و من سالهای گذشته یه روزی مفصل این بحث سندی و عرض می شود که تاریخی این مسئله و دلیلش رو ذکر کردم. این که میان ولادت امام کاظم علیه السلام قرار میدن، این برخلاف یک روایت صحیحه در کافی در مورد ولادت امام کاظم علیه السلامه. بر حسب یه روایت صحیحی که در کافی است، امام کاظم بعد از اینکه امام صادق از حج برمیگشتن در همون ماه ذی‌الحجه متولد شدن. و از قدیم الایام مرحوم حائری مؤسس حوزه اعتناع بر این داشتن که هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامه. سالهای زیاد مخصوصا مرحوم والد ما هم تأکید داشتن که این روز رو حتما اختصاص به امام حسن مجتبی علیه السلام داده بشه. روایت 28 روایت معتبری نیست، مشهور همین هفتمه. نه این که حالا بجن بعضی ها گفتن مشهور 27 و 28، نه و اشتباهه. کلمات رو ببینید، شیخ مفید در کف امی، اینا همه کف امی در مصباحش همه اینا آوردن مطلب رو، خواستید مراجعه کنید تو سایت ما موجوده. فردا به این مناسبت که درس تعطیله، ما هم در مرکز فقهی از ساعت 10 اونجا مجلس روزه داریم و بعدش هم اونجا اطعامی هم داده میشه که آقایون انشاءالله شرکت میکنید. روز چهارشنبه این هفته اگه مانعی پیش نیاد، از ما یه قولی گرفتم در مشهد در مدرسه نواب اونجا و سایر فضلا رو قرار شده دعوت بکنم یه جلسه علمی داشته باشیم، به بحث علمی برای اونها داشته باشیم. انشاءالله من نائب زیاره مشهد هستم، شنبه خدمت آقایون میرسیم انشاءالله. صلی الله علیه.